أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. بحث در این بود که عامل مضاربه در اون ربحی که عائدش میشه اونم زکات مال و تجارت دارد یا ندارد. جا مرحوم فخرالمحققین فخرالمحققین و همینطور محقق شرفی و صاحب مدارک اینا ازشون استفاده میشه که ندارد زکات. مرحوم آقا عارضان مثل که تقریبا همین جورا میخوان بفرمان. اون وقت وجه نداشتن، یا بگیم به ظهور مالک نمیشه یا بگیم ملکیت عامی، یا بگیم چون شرکت تو کار هست مثلا نمیتونه تصرف بکنه، یا بگیم اصلا مال و تجاره نیش. این همه ادله بود که برای عدم زکات. یه بچه هم روایت سماعه بود. روایت سماعه این بود: سأل تو هم رجل یربه و فستنه خمس مئه و فست مئه و سب مئه هیه نفقته و اصل المال مضاربه قال لیس علیه فرده زکات. ما دیروز عرض کردیم که روایت احتمالا میده چه مراد مالک باشد. اگه روایت فقط همی باشد، البته از دو احتمال درش هست که در سال 500 درهم، 600 درهم، 700 درهم در کافی درهمو داره، در این تو وسائل نداره، تو کافی کردن اونجا پاورقه هم نوشته فیه خمس نه درهم، باورقی وسائل نوشته. اینجا فرمود که اصل مال مضاربه. این اصل مال مضاربه میسازد، یعنی من عاملم، عامل مضاربم و مال پیش من مضاربه، یا نه من مالکم مالم مضاربه پیش مردم. ظاهر عبارت با هر دو میسازد. و حضرت هم فرمودن لیس علیه فرفه زکات. اگر این اصل المال مضاربه رو خلاصه اطلاق برش قائل بشیم، نتیجهش میشه که اصلا رفع زکات نداشته باشه. این معید همو حرف میشه که مال و تجاره زکات داره، رفع که مال و تجاره نیست که. یا نه لیس علیه فرفه زکات یعنی این جور رفع که گفتی خرج میشه این زکات مثلا نداره. خب این در صورتی که حالا این روایت رو به تنهایی نگاه کنیم، ولی عمده این است که این روایت ذیل روایتیش که در اون باب بعدی ذکر شده، در باب 15. این در باب 14 است. در باب 15 صاحب وسائل روایت مضاربه رو نقل کرده. اونجا ظاهرش اینه که عامل مضاربه است این شخص. و روایت اینه: سماعت سألته عن الرجل عن الرجل یکون معه المال مضاربتن هل علیه فی ذلک المال زکات اذا کان یتجر به. فقال ینبغی له ان یقول لاصحاب المال زکوه. که مسئله اینه که مال مضاربه پیش عامل مضاربه هست، آیا مال المضاربه زکاتشو ای باید بده؟ جوابش نیست، به این مربوط نیست. مال عمومه ده بیگه کاش تجارت بکنه، به صاحب مال بیگه زکاتشو بده. اگه اونا گفتن ما زکاتشو میدیم، یه حضوری نکنه، و اگه گفتن نخیر نمیدیم، بیگه پس من از این مال رو قبول نمی کنم. مضمون این روایتی. وقت بعد از این روایت میگه رسائل توهو عن الرجل ضربه فستنه خمس مئه و ست مئه و سبع مئه هیه نفقته و اصل المال مضاربه. البته صریح نی ولی ظهور داره این که در کافی دنبال اون میگه رسائل توهو سما هم گه سائل توهو. ولی ممکنست یک کسی بگه که کافی هم این دو تا روایت از سماعه بوده، مربوط به زکات مضاربه بوده، کلینی اینجا تو روایت تلو هم آورده. خود کلینی کافی را از جوامع اولیه جمع آوری کرده. اصحاب ائمه علیهم السلام اینا یه اصولی داشتن، اصول اربعه معه، به خصوص اصحاب امام صادق داشتن، روایاتی که میشنیدن اینا رو تو کتاباشون مینوشتن. قهرن هم در هم و برهم بوده، اونا بهش میگفتن اصول. بعد در زمان حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه، مثل صفوان و علی ابن الحکم و بزنطی و ابن ابی عمر و اینها کاری که کردن، اون اصول رو برداشتن مطابق همین حالا ما مطابق کافی اینها با بندی کردن، جمع آوری کردن، روایت های طهارتش رو مثلا یه جا نوشتن، روایت های صلاتش رو یه جا، به ترتیب کتب فقهی اینا جمع آوری کردن، اینا اسمش شده جوامع، جامع بزنطی مثلا، جامع علی ابن الحکم، که روایت هایی که متفرق بوده در اونها جمع آوری شده و تبویب شده بر طبق ابواب فقه، شده جوامع اولیه. وقت این جوامع اولیه که در عصر حضرت رضا و بعدش هم مثل حسین ابن سعید اهوازی، اینا که طبقه هفتن، طبقه شش و طبقه هفته از اصحاب، این جوامع رو تنظیم کردن. بعد این جوامع بوده است دست کلینی و شیخ و شیخ صدوق، اینا کافی و تهذیب و استبصار و ملایحذر از روی اون جوامع تنظیم شده. اون وقت ممکن است البته این دو تا روایت سماع در اون اصول یا در اون جوامع پهلو هم نبوده. کلینی چون این دو تا روایت متناسب بوده پهلو هم نوشته اون روایت رو، نمیده میگه و سألتهو، یعنی سماع قال و سألتهو، حالا ولی اینکه این یه روایت یه بوده پهلوی گذاشته احتمالش هست، اما احتمال چون به خصوص میگه قال و سألتهو، باز اگه اینو نداشت هم تو پشت سر هم نقل میکرد، خب یه روایته. اما اون روایتی که در باب بعدی هست، در باب 15، اونو اول ذکر میکنه کافی، بعد میگه قال و سألتهو، یعنی شما هم یه سألتهو، احتمالش هست که اینا فعلو هم نبوده، اما احتمال هم هست که این دنبال اون بوده. اگر این دنبال اون بوده، وقت اون روایت چون میگه ان الرجل یکون و معه المال مزاربتن هل علیه فی ذلک المال زکاتون، که زکات خود مال و تجاره رو سوال میکنه، پس این عامل مزاربه است که داره سوال میکنه. اون وقت بعدش که میگه قال و سألته عن الرجل یربه، حکم عامل رو میپرسه که خب حالا مال المزاربه با مالک زکاتش، این فضولی نکن. عامل که استفاده میکنه از این مال المزاربه، این زکات بده کاره، در صورتی که هی نفقتو. جواب حضرت، اگر عنوان نفقه بودن مانع باشد، خوب بود حضرت می فرمود لیس علیه فر نفقه زکات، این که می فرمود لیس علیه فر رده زکاتو، اصلا رد زکات نداره. این وقت خیلی به قاعده تثبیت میکنه اینی که دلیلی که فخر المحققین و مرحوم آزارزام تأیید میکنه که ربح مزاربه که مال المزاربه نیسته، ربح زکات نداره، مال اون مال تجاره زکات داره، این که مال تجاره نیسته. از این که امام میفرماد لیس علیه فر ربح زکاتون، علیه برمیگرده به همینی که معهول ماله، این قهرن میشه عامل. اگه چنون که این روایت اولی رو قرینه این گرفتیم، پس اصل المال مزاربه مال آنه رو داره سوال میکنه چنده حفظش این میشه که تو میگی این عامل این پولی که گیر میاره خرجشه، من اصلا راحتت کنم، میخواد خرجش باشه میخواد خرجش نباشه، اصلا لیس علیه فر رفع زکات، بر عامل در رفع زکات میره که زکات نداره، رفع مال و تجاره میره. بنابراین این دلالت این روایت خیلی قویه که عامل زکات بده کار نباشد. و این که ما بیایم بگیم لیس علیه فرر یعنی لیس علیه در این ربحی که تو میگی خرجشه که او خرجش که هست معمولا یه سال نیمونه، این ها دیگه های زنگه بکنیم، این خیلی خلاف ظاهر، بلکه برفردم خرج باشه ممکنه هست درم همهش یه دفعه خرج نکنه، یخت پاش نشسته خرج میکنه 500 درهمش خرج کرده 200 درهمش یه سال بمونه مثلا فرض بگیری. این که بگیم چون خرجش پس میمونه این یه تخرص به غیبیه. امام علیه السلام فرمود رج زکات نداره، شما داری اینجور توضیح میکنی لیس علیه دریره که تو میگی خرجشه، یه الاسلام الاسلام عرض زکیلی باشه این رفت که تو میگی که میگی یه نفقتو و نفقه معمولا یه سال میمونه دونه همه رو گباید از دیدمون هیده زمینه کنیم. بنابراین خیلی خلاف ظاهره، اگه ما باشیم و این روایت ظهورش خیلی قویه سر این که بر عامل مزاربه زکات نیم چون مال تجارم نیست واقعا. حالا اینجا یه چیزی به ذهن میاد، این زکات مال و تجاره رو چون فقها مستحب میدونستم خیره از کردم بهش ورد نرفتن، وقت معطل نگرم، ما مثلی که وقت آقایون رو گرفتیم و اینها برخلاف قاعده بوده، ولی خب بالاخره باید مطرح بشه. یه نکته که من هیچ در کلمات هم ندیدم باز اینو عنوان بکنم، نه در کلمات اهل سنت نه در کلمات فقهای شیعه، خب این زکات مال و تجاره اگر چنون که ما گفتیم این سل عباید باقی باشه تا زکات داشته باشه، مثلا فرض بگیرید لوبیا خریدیم و این لوبیا یه سال مونده، نظیر اونی که در روایت اسماعیل بن عبدالخالق باشه نشفت و سم نوز زید و یه سال دو سال میمونه، این که اون باشد این عرضی که من میکنم بهش وارد نیم مطایی که یه سال میمونه به حد نصاب هم وقت زکات. اما اگر ما گفتیم نه زکات مال و تجاره منحصر نیست به اونجایی که این مال بمونه، اصلا مال در گردش این زکات داره در صورتی که 20 دینار یا زیادتر باشه، چنون که علامه و فخرالمحققین ادعای اجماع و این معنا کردن و بالاخره ما عقیدمون همین شد که کل ما اذا حرکته فعلیشه زکاتو. خب حالا در این تجارتی که معمولا مردم می کردن، حالا مثلا اهل سنت دنیا که زکات مال و تجاره رو واجب می دونن، این مالی که در گردشه بعد میان یه چلدامشو می دن، اون وقت تجار کسره می دونیم معمول این است که تجارت که می کنن خرج خونوادشون هم ازش می خورن، کاسر بالاخره از قند و چای میبره تو خونش، پولشو میبره نون میگیره گوشت میگیره یه سال هم هم. آیا این زکات مثلا اگر اول سال 100,000 تومان سرمایه شه وقت در ضمن سال تجارت میکنه کاسبی میکنه ازش میخوره مسجد میره کربلا میره دختر زوار میده پسر زن میده فرش میخره، اینا رو همه رو باید تو دفتر و دستک بنویسه که آخر سال اگه مغازش 100,000 تومان مثلا فرض بگیرید میخواد ببینه ره کرده یا نه کرده این خرجا رو کم بکنه به اون وقت معلوم بکنه آیا این معمول بوده. اگه ما بخوایم بگیم نفقه و معونه مستثنا نیست، این معناش این میشه که اگه 100,000 تومان داشته اول سال و در جریان سال به تجارت انداخته، ما هم که گفتیم نفع و ضرر جبران میشه، هر ربحی هر زیاده یه سنه نداره، ما تا اینجا رسوندیم، ولی آقایون نمیگفتن ما رسوندیم. خب اون وقت نفقه اگه مستثنا نباشه، پس معنیش اینه که این روز به روز از این درآمد تجارت هرچیشو خرج میکنه، به بچهش میده به خورما بگیره بخوره، نخوشی چشمش بخره، خودش میره نوم میگیره، از غند و چایای مغازه به خونه میبره، تمام اینا رو باید یادداشت کنه، برای که چون نفقه مستثنانی وقت آخر سال ببینه 100,000 تومان مثلا که بوده رب کرده یا نه. آیا این معموله؟ در صورت که اصلا مردم کاسبی میکنن، تجارت میکنن برای که زندگیشو اداره کنن. بعید میشه کسی بگه که همینطور که در باب خمس اربا ما میگیم ان خمس و بعد المعونه، این هم این باشه. تو اگه 100,000 تومان داری و در این سال تجارت کرده ای باز، خرج دو خوردی، ریخت و فشت کردی، مطابق متوارم، اگه آخر سال دیدی همه 100,000 تومانه هست، یه یخت امروشه، اینجا اون وقت زکات ما رو تجاره بده کار باشی. ای خلاص بیرون کردن معونه و نفقه از کلمه نفقه تو رو من متوجه این نوسته شدیم که اصلا ممکن است که بگیم اصلا زکات ما رو تجارم مقدار نفقه و معونش اصلا زکات نداشته باشد و الا این باز یه مشکله بزرگ، یه گوز بالا گوزیه. مال و تجاره وقتی که گفتیم لازم نیست بقای سلعه، مال در گردش هر چنده گردد، این آخر سال اگه مقدار سرمایه هست یا زیادتر زکات داره، خب وقت معمول مردم دنیا این است که خرجشون رو میخورن از مغازه، این هر دهشویی هم که میدهد به بچهش یا یک قرون میدهد که به بچهش برد مثلا فرض بگیرید بستنی بگیرد بخورد، این یه ساعت نمیکنن توی یه دفتر که اینا رو بیان کنن، از همین مال کسبشون میدن، خرجشون رو میدن. پس بعید نیست بگیم این که در صورتی که سرمایه یا زیادتر باشه، یعنی بعد المعونه و نفقه، همونی که معمول مردم دنیا. نه اون معونه مراد معونه کسبه، معونه کسبه، من معونه کسب رو نمیخوام بگم، من میگم معونه شخص. نه نگفتم این متعرض نشده. حالا علایه حاله ای معون، اگر ما گفتیم زکات مال و تجاره مال اون جایی نیست که این سلع باقی باشد، مال در گردش، وقت چون مال در گردش معمول است انسان ازش خرجشو میخوره، خرج خانوادشو میخوره، همونی که رسم کاسب ها. حالا بگید شیعه ها زکات مال و تجاره رو واجب نمیدونستن، سنی هایی که واجب میدونن، اون کسبه اهل سنت که آدم های متعبدی هم باشن در مذهب خودشون، اونا اینجوریه که کاسباشون تاجراشون هر یک قرون و یه تومنی که برمیدارن از مغازه، اینا رو همه رو یادداشت میکنن که آخر سال بکشن رو مال، برای این که ببینن سرمایه یا بیشتر مونده یا نه، یا نه این کار رو نیم کنن. اصلا مالیات های دنیا بناش بر همینه، وقتی که دولت ها و حکومت ها برای کسبه و تجار مالیات قرار میدن، مالیات بر درآمد خرج در رفته، میان میگن که نمیگن که تو بگن چقدر خرج شده امسال، کسب و کار اینو میبینن، دفتر ایناش میبینن، میبینن نواجون این خرجش در رفته امسال ازش بد نبوده. خلاصه اصلا درآمدها بعد المعونه مورد توجه حکومت ها در مالیات ها. بگیم زکات هم چون مالیات اسلامیست بر اون اساس بوده، پس این مسئله ولو در کلماتشون من ندیدم، حالا ممکنه که میشه شما با تتبع بکنید که نفقه شخص معونه مستثناس یا نه، این بعید نیست که بشید انسان بگه اینی که گفتن سرمایه یا زیادتر باقی باشه یعنی بعد المعونه. خلاصه اول سال 100,000 تومان داشته، اگه آخر سال خرج در رفته 100,000 تومان همیشه تو مغازه هست یا بیشتر، یه چله میشه بده هر دلم خورده خدا برکت بده. یعنی این کاسبای قوم مثلا اگر چنون چه دو سیر نخود هم به یک کسی میفروشن اینو تو دفتر یادداشت میکنه تا تازه کس هم دوزه تجارت دیگه معاملاته نه خواهی تا تازه هم تازه را کسی کاسم ببین. حالا این اشخاصی که دکون دارن مثلا بزراز ها همچی به هر زنی که دو به پارچه میفروشه اینو تو دفتر میمیزه، ربحش هم جدا میمیزه، برای سال هم جدا معیم کنه. اصلا سنی هم که زکات مال و تجاره رو واجب میدونن قطعا شد این کاری نمی کنن، اصلا نمیشه یه همچی کاری کرد. بنابراین استثناء معونه یومیه و نفقه، همین که میگه نفقه تو اصلا مقدار نفقه مستثنا باشن. این حالا یه احتمالیست من عرض کردم محتاج به تتبعه، اما میخوام بگم سبک کار مردم اینجوریه. اون وقت یه نکته دیگه توجه کنید و این که زکات مال و تجارت ولو 40 زکه اما عوضش هر سالیه و خمس ارباح مکاسب که سنی ها قائل نیستن، احدی از اهل سنت قائل نیست و ما شیعه قائلیم، او درسته یه پنجمه از یه 40 خیلی زیادتره، اما عوضش یه مرتبه، یه مرتبه که شما ریف را خمسش دادید دیگه الالعبد مالیات نداره. اما زکات مال و تجاره هر سالیه، همونی که یه 40 دادی سالی بعدم باید یه 40 بدی، مثل زکات انعام و اینها که تا از حد حساب پایین نیفتاده است مشرر میشه. اگه اینو با هم مقایسه بکنی اون وقت زکات مال و تجارت مثلا بیشتر از خمس ارباح مکاسبم بشه، برای اینکه او یه مرتبه تو هر سالیه. اون وقت اگه اخراج معونه رو در هر دو گفتیم تقریبا میشه بگیم که این دو تا شبیه هم میشه و شاید ائمه ما سلام الله علیهم همونطور که من بارها عرض کردم خمس ارباح مکاسب ولو آقایون اصرار دارن که یه روایاتی پیدا کنن که بگن در زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام معمول بوده، اما خمس به اسم ارباح مکاسب هیچ جا نیست در روایات و در روایات صدر اول. و این مسئله ای که اینقدر مورد اختلاف عجب بود در دفاتر ثبت می شد، چیزی هم نبود که خلاف سیاست باشه بگیم اهل سنت مثلا خواستن حذفش کنن، خب یه مالیاتی بود می گرفتن. این روایات مطمئن ما از ائمه داریم، شاید مثلا پیغمبر اکرم مثلا فرمودن اما مختزی نبودست اجرا بشه، در زمان ائمه ما مثلا اجرا شده و ما احتمال میدادیم که اون مالیات اسلامی که پیغمبر اکرم در 9 چیز واجب کرد و در یه چیزای هم مستحب کرد، ائمه ما سلام الله علیهم بر حسب پیش رفت زمان دیدن که باید یه مالیاتی قرار داد که هم با همه زمانها بخواند هم با همه اموال و حیث این که ثروتها در زمانها متبدله، کشورها درآمدشون مختلفه، مالیاتی که با همه زمانها و با همه سرمایه ها میخوند همین خمس ارباح مکاسبه، لعل خمس ارباح مکاسب یه مالیاتی باشد که ائمه قرار دادن برای حکومت اسلامی و همینطور که فرمده حق الاماره، حق حکومت یعنی بودجه حکومت باشد، که غیر او خمسی است که مخصوص مثلا نصفش مخصوص سادات و اینها، گرچه اونم تقریبا میشه همینجور بگیم، اونم بگیم مال امام منتهی سادات از لابلا فقط باید اداره بشن. ولذا در آیه شریفه خمس، در آیه شریفه خمس خداوند برای خدا و رسول و ذوالقربا لام آورده، برای یتاما و مساکین و ابن سبیل لام نیورده و این بی‌نکته نیست. این مال خدا و پیغمبر و امام، یعنی مال حکومت اسلامه. منطبت سیدان از شون حکومت هم در آخر جوجای پیغمبر و ائمه هستن، باید اداره بشن همین. اما ملکیت باشد نه، اینجور نیست. این لام نیوردن هم شدت اتصال رو میفهمونه و هم عدم ملکیت رو، متصلن اصلا جزء اونن، شعون اونن، یه لام جدا نمیخواد، این از طوابع اونن و در این باید اداره بشن، یه ملکیت نباشن. این همه معید حرف منه که اصلا حتم این معید منه که اصلا ائمه ما دیدن زکات پیغمبر در نه چیز قرار داده، در یه چیزا مستحب قرار داده. خب در اون وقتی که پیغمبر قرار داد، اون وقت اموال عمومی عرب را اون نه چیز تشکیل میداد، ولی بعد اموال عمومی به حسب کشورها تفاوت میکنه، به حسب ازمنا تفاوت میکنه. بعضی کشورها شاید اصلا شطور ندن چی هست و اصلا کمتر نصف شطور ممکنه منقرض بشه. اون وقت خواستن این مالیات اسلام را به یه صورتی در بیان که با همه زمانها و با همه کشورها قابل تطبیق باشه، و واقعا خمس ارباح مکاسب اینجوره. اگر چنون که مکاسب به هر نحوی هست، الخمسی کل ما افاده ناس به قول شما، ما غنم تو من همین رو میتونیم ازش بفهمیم، هر که بهره میبری این یه پنجمش رو بدی، این با همه زمانها میخونه. و اینو نمیشه خدا نصفش رو برای چهار تا سید قرار داده باشد، این همون مالیات اسلام باشد. بفرمایید از مصادیق زکات، زکات خود سید خیلی فرق نکنه. و اونی که قسیمه از برای خمسه صدقه، اما زکات یه معنی عامه، یعنی مالیات اسلام. و اون وقت این در حق اختیار امام باشد الی یوم القیامه، در اختیار حاکم اسلام باشد، همه شؤون مسلمین رو باید باش اداره کنه، از جمله شؤون مسلمین محاویج خود امام و محاویج ذریت مثلا فرض بگیرید. و خداوند برای اینکه عنایت خاصی نسبت به ذریه باشد به خصوص اینا رو ذکر کرده، ولی لام براش نیورده. شدت اتصال به حکومت رو میرسونه، در این حال ملکیت هم نی به عنوان مصرفه. پس بسا این خمس ارباح مکاسب که ائمه ما قرار دادن یا همه اینا باشه، همین زکات ما رو تجاره، همینا اگه کسی جرأت میکرد میگو حتی زکات نه چیز مثلا فرض بگیرید. ولی خب حالا اینا به نحو احتمال من دارم عرض میکنم، اما این نکته تو ذهنتون باشه که ما در مال تجاره هم خمس ارباح مکاسب بدیم هم زکات مال و تجاره. مثلا یه واجب بگیری این جمعش میشه. ما اگه ما در خمس احتمال دادیم که اصلا این لله ولی رسول ولی ذی القربا به نحو تقسیم نباشه، به نحو ترتیب باشه. این خمسه هم انا لله خمسه از باب این که حکومت اول حق خداست، این الحکم الا لله، و حیث این که حکومت از خدا به پیغمبر اکرم منتقل شده، وقت لرسول که لرسول در طول لله باشد، و حیث این که از رسول حکومت به ذوالقربا منتقل شده است، ولی ذوالقربا که به نحو تقسیم نباشد بلکه به نحو ترتیب باشد، لله هست. مثل یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول، این نه این که یختش مال خدا یختش مال رسول، مال خدا سن، خدا حاکمه و خدا حکومت که به پیغمبر محول کرده، پیغمبر هم به ذوالقربا محول کرده که این در طولش البته به نحو احتمال. اگر این احتمال باشد تا اینجاش حق الامارت، همون که روایت اینم داره، روایت سید مرتضی مستقیم متشابه که حق الامارت و ائمه ما علیهم السلام هم فهمدن الخمس لنا، هیچ نفرمودن از سهم امام لنا، الخمس لنا. وقت همونی که میگه لنال خمس و لنال انفال، همه خمس رو میفرمان لنال. وقت لل یتاما و المساکین و ابن السبیل آیه اطلاق دارد، ولی چون روایات فرمودن که افسادات، خب ما متعبدیم روایات رو قبول میکنیم، اما میگیم در این حال لام نیورد خدا، نه در اینجا نه در که در ما افا الله علی رسوله این اهل القرا فلالله ولی رسول ولی ذل قربا بنده ولیت ها ما ولی مساکین ولی مستری، این جمله هم نیورده. این لام نیاوردن شدت اتصال رو میفهمونه که خودش شاید این نکته باشد که هست یتاما و مساکین ابن سبیل، یعنی یتاما و مساکین و ابن سبیلی که دنبال ذل قربا، هم شدت اتصال رو میفهمونه، هم میفهمونه که یه مالکیت جدایی نیست، اینا محاویج ذریه از شعور حکومته، چنون که محاویج خود ذل قربا همینطوره، مال مقام حکومته، اما بالاخره حاکم آزار خرج داره، خب خرجش رو در میذاره، خرج بچه سیدان ازباری که از شعون حکومت هم باید اداره بشه. این علایه حاله احتمالیست که یک کسی میگه خمس ارباح مکاسب ائمه قرار دادن برای اینکه مها اون نیازهای جامعه اسلامی رو در همه زمانها و همه مکانها و ثروتهای عمومی مردم را اینا را همه رو ملاحظه کردن و این رو به صورت خمس قرار دادن و ائمه به اعتباری که حاکم از طرف خدا هستن میتونن یه همچین کار کنن. علاوه بر این پیغمبر اکرم ممکن است بعضی از احکام به نحو انشاء بوده است، منتها در زمان ائمه ما به فعلیت رسیده. اگر چنانچه زکات به این تعلق بگیره، خمس هم که به این تعلق بگیره، اینجا ممکن است بگون خمس معنی رفعه، مقدار اینش رفع نباشه، مقدار زکاتش که حق فقراست اون دیه، ممکن است بگون هر دو باشه، منافات هم نداره، این اول و دوم نداشته باشه. اگر اجازه بدم این مسئله از ما زیاد سوال می‌کردن که من نظر کردم هر چه درآمد پیدا کردم یه پنجمش مال حضرت عباس، معلوم اینجور خیلی نظر میکنه، از اون طرف یه پنجم هم که خمس باید بدن، کدوم مقدم؟ ما جواب میدیم هیچ کدوم مقدم نیست، برای اینکه یه پنجم مال دو خدا گفته بده، یه پنجم هم خودت نعت کرده، مال دو پنجم داره، دو پنجم از همه ما، مثل ارث. در ارث شما چطور میگی یه ششم پدر میبره یه ششم مادر، کدوم مقدمه؟ هیچ کدوم مقدم نیست، نعت هم نمیشه. ببین خمس همه مالو باید بده، یه چلو همه مالان باید بدی، ممکن در آن واحد تعلق می برین، در آن واحد آقا اجازه بفرما رب حسنه، در آن واحد که سال سر ره در اون آن خدا فرموده یه چلو از اینو بده، فرموده یه پنجمش هم بده، یه چلوم با یه پنجم هم تضاد ندارن که، مال هم چلوم داره هم پنجم داره، مثل ارث یه هشتم مال زوجه، یه ششم مال پدر، یه ششم مال مادر، ولی عوام هم همین توهم میکنن، سوال میکنن که اینا کدوما رو اول بدی، اول آخر نداره که، برای که مال یه هشتم داره، یه ششم هم داره، باز یه ششم هم داره، یه ششم به سنه مال میدی یه عزیز من قطعاً جسارت دارم، حالا معذرت میکنه که شده. بله بله، انشاءالله آقایون با بزرگواری خودشون، اگر من در تعبیراتم یه وقت نرس کنید که تعبیری زننده باشد، با بزرگواری خودشون میبسته و من قصدی نداشتم، از این است که سوال از ما زیاد نیا میکنن، ارث رو به خصوص که میپرسد که خب حالا حق زنش رو اول بدیم که هشتمه یا حق پدر و مادر اول آخر نداره، برای که یه مال یه هشتم همه یه مال باید بدی به زنش، یه ششم همه مال هم باید بدی به پدر، یه ششم همه مال هم باید بدی به مادر. اینجا اگر شما نظر کردی که هر که خدای من درآمد پیدا کردم آخر سال یه پنجمش مال حضرت عباس، یه پنجمش هم که خدا قرار داده خون، شما دو پنجم باید بدی، مال پنج پنجم داره، سه پنجمش مال شما، دو پنجم همه مال باید بدی. زکات هم ممکنه اینجور باشه، یه چهلوم از همه ما، یه پنجوم از همه ما. حالا اصلا نه اون دستو که بده اما این نداده ببین نه اون که اگه خرج نکرده نصف کردم ببین نصف کردم آخر سال یه رسیشی ندادم که من اینو تو ماله من اون ایسر اونه که خرج شده باشه نه خرج نشده آخه ترزینه خرج نشده این در آن واحد در آن واحد دو تا پنجم تعلق میگیره یه پنجم خدا قرار داده به مقتضای آیه و علم و انم و قمنتون یه پنجم هم خودم به نظر بر خودم قرار دادم دو تا در عرض هم بیام حالا مسئله که من امروز میخواستم مطرح بکنم اصلا ما موندیم تو این روایت رفتیم سه متبر عبارت عربت و الوثقار اجازه بدید مسئله سوم بود اذا ظهر فی مال المضاربت ربحون کانت زکات و رأس المال مع بلوغ النصاب علی رب المال او اصل ما زکاتش بر رب الماله و او به واسه شما هم دلالت میکرد در اینکه به اهل مال بگه زکاتش رو بدن معلوم چه زکات دار و یزم الیه حصته من الرب حصه مالش گفتیم زکات داره تبع ماله اون وقت زم میشه از نظر حول نگفته اینجا همین اندازه زم میشه یعنی اگر او به حد نصاب رأس المال این چه نصاب دوم اگر اون نصاب نیست مثلا 16 دینار باشد اینم 4 دینار این چه مکمل نصاب و یستحب و زکاته ایزن یعنی رف زکاتش مستحبه ازا بلغن نصاب و تم حوله که آقایون میگفتن که رب قول مستقل داره همینطور که مشهور ما میگفتن خلافاً لمشهور فقهای اهل سنت که اونا میگفتن هول در رب در هول تابع اصل ماله حالا مرحوم اصلا خودم همین رو قبول کرده پس ما رو هو نکنید که ما چرا قبول میکردیم مرحوم سید هم قبول کرده ایشون میفرماد بلا یبعد کفایت و مضی هول الاصل همون هول اصل که بگذره هولرم هم پر ظاهر روایت هم همین است که روایت شعیب هم دلالت می کرد برش از این گذشت ولیس فی حصة العامل من الربح زکاتون حصه عامل زکات ندارد الا اذا بلغ نصاب حصه عامل برای خودش باید به حد نصاب برسد اگر دو نفر در یه مالی مشترک باشند هر کدوم سهم خودشون باید به حد نصاب برسد اهل سنت قائل به خلطه و خلطه بودن که می گفتن اگر یه مالی مشترک باشه یه نصاب بیشتر لازم نی ما می گفتیم نه مال هر کسی باید به حد نصاب برسه روایات هم روایت برای معنا دار پس عامل سهم خودش باید به حد نصاب برسه مع اجتماع شرائط حول و همه جهات دیگه هم باید باشه پس مرحوم حسن کاظم قبول کرد که سهم عامل زکات داره و در حقیقت اون اشکالاتی که فخر المحققین داشتن که میگفتن زکات نداره عمدش هم همین روایت سماع بود اینا رو مثل مرحوم سید درست ندونسته و ما عرض کردیم همه عدلش رو اگه جواب بدیم روایت سماع جوابش مشکله اگه به مقتضای روایت سماع عرض بکنیم باید دیگه سهمنامه زکات نداره اما ایشون میفرماد نداره در صورت که شرایط نباشد اما اگه شرایط باشد زکات داره یعقوب ابن شعیب نبود شعیب تنها بود جوابش من عرض کردم که او داره به مالک میگه او میگه مالک بایستی رب هم زمینه اصل بکنه این میگه عامل زکات نداره ظاهر گفتیم به قرینه این که دو تا روایت دنبال هم هست بسا این اصل المال مزاربه یعنی این عامل مزاربه است حالا نگرین که شما این قرینیت رو قبول نکنین اما اگر چنون چون در کافی دنبال همه و او اولی عامل مزاربه داره سوال میکنه اینم تسوال عامل مزاربه وقت چند نهو بفرمون رب که زکات نداره یعنی رب هی که فقط ربه اما او ربی که تابع اصلش اونو با کار نداریم او زکات داشته باشه پس اون روایت شعیب مربوط میشه به ربح مالک، این روایت مربوط میشه به ربح عامر. حالا بحثی که ما امروز میخواستیم بحث بکنیم و یه قدی دنبالم داره اینه که آیا عامل میتوند زکاتشو از خود این بده یا نه؟ این مسئله ایست که تقریبا معرکه آراش بوده. اون وقت مثل که دیگه وقت ما گذشت، خودی تقریبا یه درسه. این جهت هم مثل که یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه علل معمول همیشه تعطیل بوده ایام البیت و طلاب مقید بودن هم به روزه گرفتن و هم به عمل ام داوود و اینها. خدا حفظ کنه آقا رو. ایشون میفرمودن که طلبه های یه وقتی ما خدمتشون بودیم، مرحوم آقای مطهری هم بود رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که سابق طلبه های قم به قدری مقید بودن به مستحبات و به مثلا روزه گرفتن و عمل ام داوود و دعا و اینها که یه وقتی ما طلبه که بودیم، ایشون میفرمود در مدرسه دارالشفا حجره ما بود، ما عصر 15 یا مثلا این ایام و 20 خلاصه یکی از روزاش، عصری تو ایوون مدرسه دارالشفا سماورمون رو روشن کردیم با آقای آقا ریحان الله گلپایگانی که مثلا چای بخوریم. بعد یه وقت دیدیم تمام طلبه ها از اون اتاقا سر کشیدند و دارن نگاه ما میکنن که ای اینا چه آدمایی هستند که دارن روزه میخورن. اینجا همینطور که در ماه رمضان اگر یه کسی روزه بخورد این اندازه مستنکره، به نظر طلبه ها روزه خوردن ما در ایام البیست اینجور مستنکر اومده بود که داشتن نگاه میکردن که ما مثلا چای داریم میخوریم. بعد مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه فرمودن آقا اتفاقا اون طلبه ها اغلبشون رفتن تو ادارات و متفرق شدن و اینا، اون مقدسی زیاد کل شیء تجاوز عن حده انقلب الی ضده، اونایی که ما دیدیم خیلی مقدسند و از متعارف خارجن اینا یه دفعه میفتن رو اون زنده، بازم اگه موندن همینا که همچی بالاخره حد شدن. ولی خب حالا این داستانی بودن. حالا علی آلن تقید به آداب اسلامی برای ما به خصوص خوبه، ولی این درستان توجه داشته باشید که اگه امر دائر بشه ما بین این که انسان به مستحبات بپردازد یا ارشاد و تبلیغ و حتی مطالعه و تحصیل، در این زمان به خصوص که احساس نیاز میشه و از همه جا دست دراز میکنن به حوزه و مبلغ میخوند گوینده میخوند. ما واقعا موندیم تو دیروز از لندن یا کسی آمده بود که او شخصیتیست که مال ایران هم نیست و مثلا شیعه های اونجا تشکیلاتشون مثلا زیر نظر اینا، میگفت که آقا شما چند نفر از مبلغین برای ما بفرستید که اونجا شیعه ها رو ارشاد کنن تبلیغ کنن، هر چند امکانات میخواد ما در اختیار میذاریم. اینا کیو بفرستیم؟ ما نداریم، در خیلی جاها میخوان و ما نداریم. در صورتی که احساس نیاز میشه به شخص فاضل متعهد، درس خوندن برای ما خیلی مهمه. بنابراین آقایون حالا برفض یه هفتم تعطیل شد، نگه سبا تعطیل بیان تو کتابا رو همه رو بذاریم کنار. انسان خیلی چیزای دیگه غیر سه قصول باید بلد باشه، تفسیر، تاریخ اسلام و مسائل حتی سیاسی روز، مسائلی که مربوط به اوضاع روزه. تا انسان اوضاع روز رو بلد نباشد نمیتونه در این دنیای متلاطم وظیفه‌شو انجام بده. العالم و به زمانه لا یحکم علیه اللوابس. بنابراین از وقتتون منتهای استفاده رو بکنید، البته ارتباطش هم انسان با خدا باید حفظ بکنه. حضرت علی علیه السلام در نامه که به مالک اشتر مرقوم میفرماد همه وظایف حکومت رو که ذکر میکنه، بعد آخر کار میفرماد برای خودت بین خودت و خدام یه وقتی قرار بده که خلاصه ارتباطت هم با خدا حفظ بکنیم. حالا علی عالم روز یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه به مقتضای ایام الوید تعطیل، ضمناً انتخابات هم که هست، شنبه و چهارشنبه هم تحصیل بین تعطیله که آقایون این میخوان مسافرتی بکنن خیالشون راحت باشه، بنابراین یه هفته تعطیل. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.